بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر این بود که تطویق و هلال تمام دوره ماه را نور گرفته باشه، آیا این علامت دوم ماه هست یا نه که ما حکم بکنیم روز شب قبلی شب اول ماه بوده؟ مشهور خوب میگن نه علامت نیست. قدیمن و حدیثن این مطلب مشهور نفی علامت بودنه، ولی خوب ادهی صریحاً یا ظاهراً حکم کردن به چیز به این که نه علامت دوم ماهه. شیخ طوسی پیداست روایت وارده در این مسئله رو انکار نکرده، قبول کرده روایت و روایت محمد ابن مراجع عن ابیه را. صدوق در من لا یحضر که فتاوای خودی شد دیگه، اون چیزهایی که فتوا میدم نقل میکنم نقل کرده. کلینی روایت را نقل کرده. فاضل سبزواری، محقق سبزواری در کفایه صریحا و در ذخیره ظاهرا، ظاهری که شبیه به صریح، فتوا داده طبقش. گویا صاحب معالم هم در منتقا میل داره که اینو قائل بشه، روایت را نقل میکنه، هیچ اشکالی بحثی در بارش نمیکنه و اگر بحثی هم باشه بحثی فی الجمله ای که ظاهرش خالی از ظهور نیست، برای اینکه ایشان میل داره که قبل پذیره اینو. ولی بقیه از شیخ طوسی در مبسوط گرفته، قطب راوندی در بعضی از رسائل شرح نهایه، نمیدونم اصباح کیدری، کیزاری و جماعت دیگری، اینا منکر شدن چیز را، منکر شدن، گفتن دلیل نیست. ادعی هم نسبت به مشهور دادن دیگه سکوت کردن، چیزی نظریه خودشون چیه بیان نکردن. عمده عبارت از این است که مدرکی که برای کلام صدوق هست یا کلام مثبتین مطلب هست روایت مرازمه. روایت مرازم را چند جور جواب از این روایت دادن اونا که منکر شدن. یکیش علامه در تذکره جواب داده، تعبیر کرده نمنع صحت سندها. به عین این لفظ و تعبیر ابن فهد در مهذب الباره تعبیر کرده، پیداست که این تبعیت کرده از تذکره تعبیر را، ولی دیگران همه حکم صحت کردن، اشکالی نکردن در اشکال سندی. دیگران که خواستن جواب ندن، یکیش محقق و عده دیگری، اینا گفتن از شرایط حجیت خبر، خبر ولو صحیح هم باشه یا اعلی مراتب صحت باشه، فتوا به اون اگر شذوذ داشته باشه اون روایت قابل استناد نیست. این رو محقق در معتبر داره، مقدمات معتبر داره، و اینجا هم که میاد جواب میده میگه اینا چیزهای شاذ است، اشکال سندی نمی کنه، به شذوذ نسبت میده. ادعی هم همینجور موافقت کردن روی اون مبنا، رد کردن روی اعراض مشهور، روایت رو عمل نکردن. ادعی دیگر گفتن این معارض با روایات دیگر، روایات دیگر میگه معیار رؤیته، رؤیت نشود حکمی نداره. و اینجا فرض اینه که دیده نشده شب قبلی، ما بانک دیده نشده بخواییم اون را اول ماه بگیریم، این درست نیست به حسب این روایات. با این جواب دادن، اون وقت ابنه دیگه هم بعضی های دیگه هم طور دیگه که صاحب هده جور دیگه جواب داده، محقق اردبیلی جور دیگه جواب داده، خلاصه اجربه متعدده از این روایت جواب داده شده. جوابی رو که علامه داده و ابن فهد هم تبعیت کرده، همینجور که آقای خویی فرمودن گویا اینا آمدن خود من لایحضر رو نگاه کردن، دیدن صدوقی رو نقل کرده و سند اول سند رو ذکر نکرده، به اصطلاح سند معلقه، یعنی اون اول سند ساقط شده باشه تعبیر تعلیق میکنن، در این اسقاط اول سند رو تعلیق و خبر رو میگن خبر معلقه، این اول سند ذکر نشده. خب در خیلی جاها اول سند که ذکر نمیشه، این در مشیخه فقیه میگه ما فلان چیزایی که نقل کردیم طریق ما اینه، و این در مشیخه فقیه اسمی از طریقش به محمد ابن مرازم ورده نشده، بعد حکم کرده به ضعف روایت. با اینکه محمد ابن مرازم ثقه است، خود مرازم هم ثقه است، منتها چون قبلش ما نمیدونیم طریقش چیه، اینا گفتن پس نمنه و صحت سنده ها. خب جواب این مطلب این است که خب فقیه من لایحضر سند ذکر نکرده، در مشیخ هم نیست، ولی کافی و تهذیب سند را ذکر کردن و سند صحیحه، هیچ قابل اشکال و تأمل در سند نیست. تهذیب از سعد بن عبدالله نقل کرده، او از محمد بن احمد بن یحیی، اون وقت اونم از محمد بن مرازر انبی، این سند درسته، طریق صدوق طریق شیخ هم به سعد بن عبدالله صحیحه، بنابراین این روایت به حسب نقل تهذیب روایت صحیح است. کافی هم که نقل کرده ابو علی اشعری که همون احمد بن ادریس ثقه است، اونم به طریق خودش روایت صحیح است که نقل کرده، در شرطی نیست. پس بنابراین از نظر سند روایت را نمیتونیم ما نهی کنیم. اعراض مشهور اگر مبنای آقای خویی رو داشته باشیم که ایشون قبول نمی کنه، و یا مبنایی رو که شهید سالی داره، ایشون می فرمانی شهرت های حادث شده بعد از شیخ توصیه، شهرت قدمایی قبل نیست و شهرت های بعد کفایت نمی کنه. خب این روایت از نظر اعراض نمیشه رد کرد، اگر و این یک راهی است که روی موانع اینا که نمیشه روایت رو به منات اعراض. وجه دیگه یه هست، او این است که ممکنه از باب اعراض نباشه، اینا دیدن روایات متعارض با روایات دیگر، روایات متواتره که میگه که شما ببینید اگه رویت بود عکس کنید، نشود عکس نکنید، اون وقت متواتره که قطعی و صدور از معصومه. اگر شیء ظنی و صدور با قطعی و صدور تعارض کنه، ما باید به اون قطعی و صدور عکس کنیم. رو این جهت رد کردن، نه از باب اعراض که چون مشهور فتوا ندادن، چون معارض داره. این هم ممکنه بعضی علیه از این حساب این را گفتن، چون هست تمسک کردن به تعارض. منطقه البته این تعارضی که با این بیان ذکر کردن تمام نیست، چون اون روایاتی رو که میگه شما اونی که دیدی اگر دیدی عکس کن، اگر نیست، او راجع به اینه که هم روز اول شخص میخواد روزه بگیره یا روزه نگیره، راجع به روزه قضا ناظر نیست. او اینه که اگر دیدی اون روزه رو روزه بگیر، اگر ندیدی استحساب سابق به جا بیار، لازم نیست روزه بگیری. اگر ما در به وسیله تطویق حکم بکنیم که در روز این دومه ما، اون اثرش در قضا ظاهر میشه. اون روایات متواتره که شامل رویه و افتر رویه راجع به همون راجع به ادایشه که حالا ما روزه بگیریم نگیریم، اصحاب العدد باشیم نباشیم، راجع به اون ادا ناظره. خب در ادا هم فرض این است که هوا ابری بوده دیده نشده، خب نباید چیز کرد. راجع به غذا میبینید که روایت میگه که اگر از جای دیگه آمدن اثبات کردن که 30 روز قبل ماه شعبان دیده شده، خب این معلوم میشه ولو ابری بوده، میگه اون یه روز را قضا کن. راجع به قضا مثلا ناظر نیست از اینا. پس روایاتی که شمل رویه و افترل رویه منافاتی نداره با این روایت تطویق. ولی علای تقدیر در این که معارض دونستن و در اثر معارضه روایت و کنار گذاشتن، خیلی اینجور هست و همون را تمسک کردن. پس این علامت اعراض نیست که یه اشکال دیگری غیر از جهاتی رو که ما میفهمیم در پیش اونا بوده که فهمیدن یدن به ید فقهی که رسیده این است که برخلاف این روایت محمد ابن مرازمه. یه هنچی چیزی رو ما نمیدونم کشف کنیم. عرض کردم مبانی مختلف دارن. یکی ممکنه بگه اعراضی که مشهور اعراض کردن، نمیدونم استدلال کردن، عده زیادی به تعارض شهی ثانی استدلال کرده، امثال دیگه، میگه روایت صحیح و سنده ولی ما قبول نداریم این روایت، حالا بیان نکردن بیانشون چیه. خب عده وقتی بزرگان اجله و اهل استدلال گفتن معارضه داره با روایات دیگر، محققین اینا حکم کردن به تعارض، صاحب مدارک حکم کرده به تعارض، شهید ثانی حکم کرده به تعارض، افراد مختلف حکم به تعارض کردن. اینا دیگه هم اسم نبردن، ما نمیدونیم از چه بابت میگن، از نمیدونیم یاد. پس ما نمیتونیم بگیم اعراض از جهت این که نه همه جهاتش تمام بوده چون فتوا مطابق مشهور نبوده و گذاشتن کنار. وجه دیگه ای که پس از بابت اعراض ما نمیتونیم. یکی دو تا وجه دیگری، دو سه وجه دیگری در مسئله هست که روایت کنار گذاشته شدن. یکیش محقق اردبیلی داره و اینو من بعضی های دیگه بزرگان دیگه هم دیدم که اونا حکم میکنن که میگن ولو این روایات نص نیست در مسئله، اطلاقاتی است، شمل رویه و افتل رویه با مفهومش استفاده میشه که شما اگر ندیدید لازم نیست. این یک اطلاقی است، اقتضا میکنه انحصار را که بدون چیز کافی نیست. اطلاق به وسیله روایت صریح قابل تبییده یا عام به وسیله روایت صریح قابل تخصیصه. ولی اگر اطلاقات در مقام بیان زیاد باشه، عمومات زیاد باشه، این جور موارد یک تون روایت صلاحیت معارضه و اطلاقات کثیره نداره. احتمال میدم مرحوم حاج عارض همدانی هم در بعضی از مباحث داشته باشه. بله، خب ایشون که میگن، خلاصه الان شما میگید که روی عنوان ثانوی بانک ظاهریشون در مقام بیان بوده، فلان کس سوال کرده من ظهار کردم چکار کنم؟ میگه برو یه دن بنده آزاد کن. خب مقام مقام بیان رو میخواد اجرا کنه، وظیفه خودش انجام بده. خب اینجا ما بگیم عنوان ثانوی منشأ شده بانک در مقام بیان بوده ذکر نکرده. یکی دیگه هم آمده اون هم عنوان ثانوی پیدا شده در مقام بیان بوده ذکر نکرده، یکی دیگه بازم عنوان ثانوی در مقام بیان. هی این عناوین ثانویه اینجا درست بشه، یا بله اصالت که خلاصه این اصل اولی این است که کسی سوال که میخواد بکنه، میخواد پیاده بکنه در ظرف عمل، جواب ناتمام انسان به نصف کار جواب میده. این میگه خب یه جا دو جا انسان ممکنه رفیعت کنه، ولی مطلقات کثیری که در مقام بیان باشه اینا رو کنار گذاشتن عرفی نیست، بنای عقلا بر این نیست. اون وقت و چون روایات کثیر داریم راجع به مسئله چیز، مطلقاتی داریم در مقام بیان، لذا ما نمیتونیم این را معارض قرار بدیم. استصحاب هم که اقتضا میکنه که هنوز نشده باشه، ثابت نشده باشه. این هم بیانه که محقق اردبیلی داره، خب بعضی ها دیگه به طور کلی دارن. اینجا شاید بعضی از تعارض با اطلاقات، اطلاقات متعدد هم در بعضی از کلمات هست، اشاره به همین مطلب باشه که صلاحیت تعارض ما بین اطلاقات نداره. البته عرض کردیم که سمل رویه و افتل رویه اصلا اطلاق نداره، او راجع به اداء مطلب را میگه الان نگاه میکنیم ماه نمیبینیم، میگه لازم نیست روزه بگیری، راجع به اینکه بعدا قضا بشه یا نه اصلا ناظر نیست، از این اطلاقات نمیتونه جلوگیری اون بشه. یه جواب دیگه ای صاحب حدائق داده، میگه نه به این اطلاقات روایات سمل رویه، به اطلاق روایت قضا ما تمسک میکنیم. میگه بر این که هوا ابری شد شما خب استشهاب کنید لازم نیست روزه بگیرید، خب بعد اگر ثابت شد چجور؟ با بیانه ثابت شد که اگر آمدن گفتن که در شهری بلدی دیده شده، با بیانه ثابت شد شب اول ماه دیده شده، خب اون یه روزی که شما استصحاب کردید اون روزه رو نگرفتید او رو قضا کنید. میگه اونجا میگه بیان کرده که اگر با بیانه ثابت شد این مطلب، و این دیگه در مقام بیانه. اونی که عرض میکردم راجع به عداس روایات سند رویه راجع به قضا نیست، این یکی اصلا راجع به قضاست. میگه اگر بیانه قائم شد این که شب اول ماه دیده شده، از خارج بیانه قائم شد، شما او یه دیر قضا میکنی. این انحصار این روایت راجع به این مطلب، و این روایات متواتره قطعی صدور راجع به این مسئله نیست. خب اینجا آقای خویی، اینجا این کلام صاحب حدائق را نقل میکنه به تقریب صاحب حدائق، بعد میفرمن رد میکنن این مطلب رو، میگن خب این بیشتر از اطلاق چه نیست، همین که الان چیز هست ما میخواییم قضا بکنیم، اطلاقش اقتضا میکنه انحصار برای بیانه. حالا آقای خویی که بیانه رو منکره که خصوصیت داشته باشه در بیانه مصطلح، ایشون دلیل هم میکنه ولی اینجا این بیان را ندارن. ایشون میفرمان که اطلاق است و اطلاق را به وسیله روایت خاص ما تخصیص میزنیم، عام نیست، عام به وسیله روایت خاص قابل تخصیص، اطلاق قابل تقیید، این اشکالی نداره که ما اخذ کنیم به روایت محمد ابن مرازه این را. علاوه ایشون عرض کردم روی مبنای خود آقای خویی، خود بیانه ایشون میفرماید معلوم نیست در موقع صدور روایات بیانه به اون معنای اصطلاحی که به معنای شاهدین عدل این باشه. بیانه یعنی دلیل حجت. حالا اگر یه روایت صحیحی در یه موضوعی شد اون دلیل حجته، این یه مصداقی برای بیانه میشه، نه اینکه مقابل بیانه بشه و بخواییم تخصیص یا تقیید بزنیم. روی مبنای خود آقای خویی این جواب هم میشه داده بشه. چیه؟ عرض میکنم این زیاد نیست. اینی که به نحو مسلم بگیم کثیر این همه نمیتونه چیز باشه، نه، این کمه، این صلاحیت تقیید داره، این مثل همه تقییدهای دیگه این مقدار مقابل اطلاقا قرار میگیره، ولی مثل سندر رویه که این همه روایات هست اونا چون قطعی صدور اونا رو نمیشه همش رو هم کرد. ولی بلی روایت قضا روایات زیاد نیستون که حکم خواسته بکنه به قضا، این قابل تقییده. از این ناحیه هم این روایت نمیشه ترک کرد. یه چیز دیگه ای که این را محقق اردبیلی داره و مجلسی اول و مجلسی اول هم در روزت المتقین داره و هم در لوامع صاحبگرانی داره، اینا میگن مضمونش مقتوع الخلافه که به طور قطع، منجمین هم میگن به طور قطع ملازمه نداره چیز طوق با دومی شب، بعضی از موارد همون اونی که قطعا اول شبه میتونه طوق پیدا کنه، اهل نجوم هم میگن، اون وقت روایت مضمونش نمیشه به این جور. مضمون ظهور بسیار قوی هم هست، عنوان یه امر واقعی میخواد بگه، نه به عنوان یه امر ظنی تعبیرش. وقت این روایت ما باید حمله به تقیه کنیم و بگیم روایت صریحا نفرموده بعدن قضا کن. حضرت تقیتا اون یه معنایی که ظاهرش این است که به طور بطی میخواد بگه هست تعبیر کرده، ولی مقصود عبارت از اینه، این مطلب غالبی است. اگر یه کسی راه برای یقین براش حاصل نشد، مثل اینکه اعماس محبوس، چطور راه برای اون کشف برای اون نیست، اونا ممکنه به وسیله همین تطبیق، اگر حالا تطبیق که برای اون محبوس اینا نیست، برای اونام چون ثابته که احیانا بعضی جاها ممکنه شهادت قائم بشه، شهادت به هر حال مطلبی رو که ظاهر در قطعی بودنه، ولی تقیتا مراد غیر قطعی، غیر ظاهر اراده شده، و مراد این است که غالبا چنین واقع میشه. این غالبا برای خاطر این است که گاهی دسترسی به یقین نیست، نمیتونه انسان یقین پیدا کنه، مجبور میشه به ظن اکتفا بکنه، در اون موارد این فایده داره برای این. ولو ظاهر ابتدایی این است که این گفته شده برای عمل، ولی صریح در این مطلب نیست، اسمی از قضا نبرده، همینجور گفته برای دوم هست، یعنی غالبا برای دومه و احیانا هم یه وقتی مورد چیز هست. این را هم محقق اردبیلی و مجلسی اول اینا گفتن چون مقتوع چیز هست و بعضی از عامم تطویق را کافی دونستن، این مطابق و فتوای عامه شده، سری هم نیست که در اثبات قضا و امثال اینا باشه. این اینجور بعید نیست که این وجه اخیر که گفته باشه، این که خیلی ها دیگم مثلا فیض با اینکه خب اون مسلکش به اخباری ها خیلی نزدیکه، خودش اخباری است و خیلی جاها مطابق چیز فتوا میده، مطابق خود روایات فتوا میده، ولی در اینجا میگه صحیح و سنده ولی قبول نمی کنیم ما، قبول نکرده با اینکه صحیح و سند فرض کرده رد کرده این رو. بنابراین به حسب ظاهر این وجه خوبی باشه و همینجور که دیگه بین متأخرین اینا تقریبا تسلم پیدا کرده و این که کفایت نمی کنه تطویق، همین هم ما بگیم تطویق کافی نیست. خب این دیگه بحث دیگه ای نداره. چی؟ عرض میکنم میشه حکم ظاهری باشه، میشه به تقیه هم کرد، چون خیلی آخه اینجور مطلب رو بگیم خیلی آخه چون ظهورش در این که یه امور طبیعی میخواد امور واقعی میخواد بیان بکنه خیلی چیزه، اینجور چیزه این مال دوم ماهه. این لسان گاهی بعضی چیزهایی که اخبار از جهات مخفیه میخوان بدن اونا حکم ظاهری بیان کردنش مطابق شأن چیز هست، ولی بعضی چیزهایی که خب افراد احتیاج نداره به اون چیزهایی که با اون چیز دادن اونا رو ما حمل کنیم به حکم ظاهری یه قدری مستبعده از اینا لحنش. چیه؟ شهرت هم نمیخواد از معارف اهل سنت یا اونایی که زمان خود معصوم هست اگر گفته باشن محل ابتلاه، یعنی معصوم بوده یا در مدینه یا در کوفه، این دو جا فتوای مالک و فتوای ابو حنیفه اینا خیلی مؤثر برای تقیه. عرض میکنم که این ظهور در چیزش ظاهر در معارضه است و ظهور نسبتاً قوی داره، شأن خیلی اینجور چیز ظاهر این مطلب این است که حکم واقعی میخواد بیان بکنه، نمیخواد تعبدن بگه که من یه چیزی رو ظنن قرار دادم. لسان این لسان نیست، ظهور خیلی قوی داره، لذا حمله به تقیه کردن که عده از سنی ها میگن میشه هم کرد توجیه. این تو مال دوم ماهی الان میبینید که تو زده، این لسان این نیست که من میگم شما بناگذاری کنید در این مطلب از اینا، این خیلی بعیده، ولی توجیه کنیم به اینکه مراد خلاف ظاهر مرادی یعنی و حسب غالب چنینه، اونی که دارم میخوان بگن توجیه میکنن میگن و حسب غالب چنینه، اون وقت چرا این خلاف ظاهر قائل شده؟ اون تعبدم باشه خلاف ظاهره، حتی تعبدش هم خلاف ظاهره، این هم که بگیم غالبا چنینه این هم خلاف ظاهره، این از باب تقیه بدونی که قرینه ذکر کنه خلاف ظاهر اراده کرده و چیز گفته، اینا گفتن توجیه کردن گفتن مراد این است که غالب چنینه، خب شما میگید خلاف ظاهره، تعبد هم خلاف ظاهره، اون وقت این خلاف ظاهره خیلی موقع منشأش قرینه ها هم راه نمیذارن برای خاطر هم تقیه و امثال این هست. اونا که تعارض نداره که عرض میکنم نزا کنار گذاشتن، ما میگیم برای خاطرت چیز برای خاطر یا تقیه نمیدونم امثال چیز که این خلاف ظاهرشه که نمیشه مرتکب شد، اون وقت ممکنه توجیه بکنی بگیم حمله به غلبه است و از باب تقیه خیلی موقع خلاف ظاهر اراده میکنم بدون ذکر قرینه، حالا یا حکم ظاهری بگیم اون خلاف ظاهره، یا به معنای غلبه بگیم غلبه چیزی اینم خلاف ظاهر، هر کدومی که از اینا باشه از باب تقیه گفته شده کنار گذاشته میشه. خلاصه رو هم رفته جلو استشهاد با این بیان گرفته نمیشه. البته استشهاد بله، استشهاد ممکنه اشکال کنیم، اصل براءت جلوی اصل براءت گرفته نمیشه، چون استشهاد شبهه حکمیه است، جریان استشهاد در شبهه حکمیه رو ما اشکال میکنیم، آقای خویی هم اشکال میکنن، ولی اصل براءت هست. چیه؟ این فعلا راجع به اول ماه این راه هست. اون مطلب بله، اون ممکنه در بعید نیست راجع به چیز هم همون مطلب گفته بشه. اون افتر لرؤیه در آخر میگن، به اطلاقات افتر لرؤیه بشه تمسک کرد به اونا، یا به این بعضی از اطلاقات هم بشه تمسک کرد از اینا. از این خب، این مسئله تمامه. یه بحث دیگه ای ما همونو دیگه مفصل بحث نمی کنیم، فقط دو کلمهشو میگیم و وارد بحث دیگه. اون این است که صدوق در من لا یحضر در خصال در اینجا حکم کرده بر این که ماه رمضان همیشه 30 روزه و کمتر از 30 روز نمیشه. ماه شعبان هم اینم نمیدونم ایشون داره یا نه، ماه شعبان هم همیشه 29 روزه، یعنی اون 30 روز نمیشه. هست که همه ماه‌ها یه روز تمام، یه روز ناقص، یه روز تمام، یه روز ناقص، اینجور تا برسه به ماه رمضان. آقای خویی می‌فرمایند بر این که به شیخ مفید هم نسبت داده شده که شیخ مفید در بعضی از رسائلش با صدوق موافقت کرده. بعد می‌فرمایند که این ما نمیدونیم در چه کتابی ایشون یه همچین مطلبی فرموده، چون در این رساله عددیه صدوق که در دسته جوری محکم بحث کرده که نمیشه یه همچین با این محکم چیز کردن در یه رساله دیگر جور دیگه قائل شده باشه. و مجنون عبارت از این است که این تهمتی زدن مستن به مفید. مفید یه همچه حرفی در هیچ کدومی از رساله ها نگفته این را. و این تعجب از آقای خویی، خب این اقبال سید ابن طاووس را اگر ایشون نگاه میکردن اینجور بیان نمیکردن. شیخ مفید اول یه کتابی در سنه 363 هجری کتابی نوشته به نام لمح البرهان، نسخش دست سید ابن طاووس بوده. اون میگه اثبات میکنه حرف ابن قولویه را که ابن قولویه جز اصحاب العدده، که آقای خویی ایشون خیال کردن ابن قولویه جز منکرین عدده، جز اصحاب الرؤیه است، و اینکه ابن قولویه جز اصحاب العدده. ابن داوود، محمد ابن احمد ابن داوود که یه استاد دیگه یه شیخ مفیده، او جز اصحاب الرؤیه است. ایشون آقای خویی خلط کرده بین ابن قولویه و ابن داوود. خب اونجا ایشون تعبیر میکنه در کتاب لمح البرهان، بعضی ها خیال کردن که این عدد که 30 روز کمتر نمیشه این تازه پیدا شده، میگه این کذب محضه، یه همچین نسبت دادن فقها این عصر ما که سنه 363 و روات و فضلاء این عصر ولو از همه چیزها کمتر همه فقها، ولی مجمعون به این مطلب هست. کلمه دعوا اجماع میکنه، و بعد کیا هستن اینا؟ میگه که ابو محمد حسنی الشریف و زکی شیخنا ابو محمد الحسنی، اینجا حسنی داره که احتمال قوی هست مصحف حسینی باشه، که مراد حسن ابن حمزه مرعشی باشه که از اجلاء علما بوده، که اول هم اسم او رو میبره شیخ الزکی چیز الشریف الزکی ابو محمد الحسنی، اونجا تعبیر میکنه باید حسینی باشه، ادام الله عزه، این را قائل شده. بعد ابن قولوی اش سقط الفقیه و سقه ابن قولوی ایده الله قائل شده، الفقیه صدوق محمد ابن علی ابن واوخ قائل شده، بعد حسین ابن علی ابن حسین که اونم برادر صدوقه این قائل شده، هارون ابن موسی که هارون تل اکبریه یا اکبری یا چی هست او قائل شده. میگه فقه های اسما مجمعون به این مطلب هست، دعوای اجماع هم میکنه برش. و این که آقای خویی میفرماید اینجور بطی در رساله عددیه نوشته نمیشه در کتاب دیگه جز دیگه نباشه، اصلا اگر بطی نمیگفت خلاف رسم خود مفید بود. مفید که اونی که جنبه کلامی بر او غالب بر جهت دیگه، در فهرست ندیم یا ابن ندیم، اونجا فهرست ابن ندیم در 677 تألیف شده که شیخ مفید حدود 40 ساله بوده، میگه انتهت الیه ریاست متکلمین من الامامیه، در این تاریخ 40 سالگی این تعبیر را درباره او گفته. حالا از کی این انتهت الیه ما کاری نداریم، این تعبیر اونجا مفید متکلم با تأمل و ظاهرن مطلب چنین است و از این تعبیرها تعبیر متکلم نیست، متکلم مطلب رو باید قطعی و قاطع باید بیان کنه. شیخ مفیدم هر قسمت هایی که می نویسه همینجور به طور قاطع تعبیر میکنه که این اصل جز این نیست از این تعبیرها. خلاصه به هر حال شیخ مفید را قائل شده، منتها بعد برگشته مصابیح و نور همین عددیه رو نوشته و ردش. کراچکی اول قائل به عدد بوده بعد برگشته به کتاب الکافی نوشته برگشته، اینا بوده در اون دوره های قبل. منتها خود اصل مسئله چون ثابت شده بین متأخرین و اهل نجوم و همه اینا ثابت شده، گفتن این مطلب درستی نیست. و یه وقتی آقای واعظ‌زاده خراسانی شنیدم ایشون میگفت بیرونی او داره که این از مجهولات خطابیه است، اون اتباع ابوالخطاب اینا این رجع کردن نسبت دادن به امام صادق و امثال اینا، بعضی ها دیگه میگن اسماعیلیه این کار را جعل کردن نسبت دادن به چیز. خلاصه این مطلب مردود مسلمه، دیگه من بحث نمی کنم.